بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. مرحوم شیخ مفید در ارشاد کوفه را به 5 دسته تقسیم کرد. دسته اول عمده مردم کوفه شیعه بودن. دسته دوم شیخ مفید میفرماید خوارج بودن، محکمه بهش میگفت شیخ مفید، که اینا ضد بنی امیه بودن. پس دسته اول به فرموده شیخ مفید اکثرا شیعه بودن، دسته دوم خوارج بودن ضد بنی امیه و بلخص معاویه، دنبال جنگی میگشتن که با معاویه به جنگی. دسته سوم اصحاب الفتن، اصحاب فتنه ها بودن و اهل طمع و اهل شرکت در جنگ ها و جمع کردن غنیمت، اصلا برای غنیمت میرفتن. شما میدونید در زمان پیغمبر جنگ با مشرکین بود، با یهودیا بود، با رومیا بود. به خاطر همین غنایمی بود، کنیزی بود، اسیری بود و اصحاب پیغمبر تشویق می شدن به جنگ رفتن. جنگ هم می شد می رفتن. برای کنیز، برای اسیر، برای غنیمت هایی که به دست پیغمبر می رسید. بالاخره یه چیز تحریک می کرد که اینا جهادشون رو هل بده و در جنگ ها شرکت کنن. اما در زمان علی بن ابی طالب دیگه جنگ با یهودیا و با مشرکین اینا نبود. جنگ با خود مسلمین بود. رضا امیرالمومنان 3 جنگ داخلی انجام دادن، برادرکشی و مسلمان کشی. به خاطر همین در جنگ‌ها که امیرالمومنان شرکت می‌کردند، جنگ جمل، صفین، نهروان، غنیمتی نبود، اسیری نبود، کنیزی هم نبود. تو جنگ جمل اینا رفتن جنگیدن، اومدن برن سراغ غنایم، علی ابن ابی طالب نذاشت. او از مسلمانان غنایم نمی‌رسید. اومدن برن سراغ کنیز، بعد لفظ خود امیر مومنان لفظ عجیبیه، فرمودن خب ام المؤمنین عایشه رو کی میخواد ببره؟ اینا گفتن امیر مومنان زشته، همسر پیغمبر ام المؤمنین. گفت پس حرف نزنید دیگه، از مسلمانان نمیشه کنیز بود. اینا رغبتی نداشتن برای جنگیدن، چه بسا در جنگ صفین هم این همه جنگیده بودن، جنگ جمل بعد جنگ صفین دیگه خسته شده بودن. میدونستن غنیمتی هم نیست و کنیز و اسیری هم نیست، یه دنبال بهونه میگشتن که جنگ صفین ادامه ندن. لذا اشعث اومد صحبت کرد، اینا هم پذیرفتن و ابو موسی اشعری شد رئیس تیم مذاکره کننده. یه سال اینا رفتن با معاویه، بعد جنگ امیرالمومنین برگشتن کوفه، جنگ نهروان شروع شد با خوارج. خوارج اعتراض کردن چرا پذیرفتی مذاکره رو، ما که بودیم. از شهر کوفه اومدن بیرون، شروع کردن با امیرالمومنین جنگیدن. پس جنگایی که پیغمبر انجام میداد با مشرکین، چون توش پول و پله بود با پیغمبر که همراه پیغمبر بودن برای شرکت در جنگا، راضی بودن دیگه، خوشایند بود، یه چی بهشون میرسید. داستان جنگ احد که دیدن چه غنیمتی رسیده، تنگه احد و اون چند نفر رها کردن، اومدن سراغ غنایم. اما در زمان امیرالمومنین و جنگایی که حضرت انجام دادن غنیمتی نبود، کنیز و اسیری نبود، چون با مسلمانان می‌جنگید. به خاطر همین امیرالمومنین گفت بیایید بریم جنگ. گفتن تابستونه، هوا گرمه. زمستون شد، حضرت گفت بیایید بریم جنگ. گفتن آقا زمستون، هوا سرد. چیزی هم نبود، چیزی هم براشون نمی‌ماسید. این اعتقادی که الان مدافعان حرم دارن که اونا نداشتن. که تو جنگ با روم پیغمبر، رومیا هم خوشگلتر و هم پولدارتر و همه رفتن، 3 نفر نیومدن. بعد پیغمبر به اون 3 نفر هم توپید آیه 118 سوره توبه، که پیغمبر آیه نازل شد بر اون 3 نفر که به جنگ نیومدن. پیغمبر آخر این 3 نفر رو تو حصر بردن، بعد به اون جنگنده‌هاش گفتن با این دیگه خرد و فروش معامله نمی کنی. و وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض، اون 3 نفر نیمدن و بعد از شهر رفتن بیرون، رفتن تو کوه و غار، از هم جدا شدن، انقدر گریه کردن، احساس ندامت و پشیمانی. بعد برگشتن پیغمبر بخشید، ان الله هو التواب الرحیم، آیه 118 سوره توبه که در مورد جنگ تبوکه، کسی اون 3 نفر نیومدن، حضرت عتاب و خطاب کرد، از شهر رفتن بیرون، پشیمون شدن، حضرت بخشید اومد. با اینا کار داریم، ما الان به مردم کوفه هم میرسیم. اما جانم فدای قربت علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب دستور داد به ابو موسی اشعری، بردار سپاهتو بیار، می‌خوایم بریم بجنگیم. جنگ جمل راه افتاد، یه کودتایی تو بصره شد. ابو موسی اشعری گفت من نمیارم، دعوای خانوادگیه. اون همسر پیغمبر عایشه، طلحه و زبیر، فک و فامیل علی ابن ابی طالب، خود علی هم که داماد پیغمبر، یه درگیری خانوادگی، ما نمیریم. توش هم غنیمتی نبود و کنیز و اسیری نبود، نمیرفتن. 3 تا جنگی که انجام داد دیگه اینا هم شاکی شدن دیگه، خب برای چی به جنگیم؟ چه ایمانم که اونقدر قوی نبود و حرم حضرت زینب هم اونجا نبود، حضرت حرم رقیه هم نبود که اینا به اون بهونه برن بجنگن و رغبتی نداشتن. دسته اول شدن شیعیان تو کوفه، دسته دوم شدن خوارج محکمه، دسته سوم شدن اصحاب الفتن. اینا برای غنیمت می جنگیدن که ما اون اشاراتی کردیم برای دسته سوم. دسته چهارم بعضهم شکاک، شیخ مفید میفرماید یه دم بودن که بی تفاوت بودن، گفتن نه معاویه نه علی برام مهم نیست. دسته پنجم دسته بودن که قبیله گرایی اونجا مطرح بود و یه رئیس قبیله میرفت دعوا میکرد، اینا میرفتن دعوا میکردن، یه میرفت جنگ، اینا میرفتن جنگ، بستگی داشت به رئیس قبیله. اما شاکله کوفه رو شیعیان تشکیل داده بودن. سوای این 5 دسته یه ادم بودن به نام همرا، از همون همراه میاد، که اینا اسیرایی بودن که به کوفه میومدن، بعد مختارم همین اسیرا رو به خط کرد و روشون کار کرد که غالبا هم ایرانی بودن. یه سپاه 66,000 نفره تشکیل داد برای انتقام خون ابو عبدالله. ولی تو واقعه کربلا این همرا که همون اسیرا بودن، نه به ابو عبدالله نامه‌ای نوشتن، تو این فضاها نبودن، جمع خاکستری، امروزه بهش میگن جمع خاکستری بودن، سوای اون 5 دسته اسیر بودن که ظرفیت خاکستری، مردمان خاکستری که الان ما مینامیم عوام بودن. اینا منتظر بودن خواص چی کار میکنن، هر کاری خواص انجام دادن اینا هم انجام میدادن. وقتی علی ابن ابی طالب حاکم شد، خلیفه مسلمی شد، اومد چیکار کرد؟ بین عرب و عجم فرقی نذاشت، بیت المال رو مساوی تقسیم میکرد، حقوقا رو مساوی تقسیم میکرد. دارد که سالیانه حقوق و مزایای عجم ها سالیانه در سال 10,000 درهم بود که علی ابن ابی طالب اینا پخش میکرد. ولی وقتی بعد امیرالمومنان معاویه اومد سر کار، حقوق و مزایای این عجم ها رو معاویه کرد 15 درهم. 10,000 درهم کجا، 15 درهم کجا؟ بعد میگفت اینا رو بکشید، اینا رو پخش و پلا کنید. نکتهش اینجاست که اینا چی بودن؟ اینا عوام بودن، دنبال خواص بودن. خب این پس اون شاکله مردم کوفه بودن که طیفای خاصی از طیفای خاصی بودن و بعد اینا رو باید بدونیم برای اینکه چرا به جایی رسید کارشون که مورد لعن تاریخ قرار گرفت. خیلی مهم، خیلی سخت بود دوران علی ابن ابی طالب، دوران سختی بود. میگن میخواد یه حکومت اسلامی تشکیل بشه، جبهه ایمان در مقابل جبهه کفر قرار میگیره، اول کافرها مشرکها مقابل ایمان جلوی پیغمبر سفارایی میکنن. اینجا جاهدو به اموال و انفسه، با مال و جانت بعد چیکار کنی؟ جهاد کن. بعد که جامعه شک گرفت، پیروز شد، خیلی پارکاب پیغمبر بودن، سابقه جبهه داشتن و توقع هست بالاخره ذخایر انقلاب هستن اینا، لذا بعد از جنگ با کفار ناخواسته جنگ با نفاق شکل میگیره که زمان علی ابن ابی طالب شروع کردن به جنگ‌های داخلی، جنگ با همسر پیغمبر که اونا کودتا کردن، جنگ با معاویه لعنت الله علیه، با شامیا، بعد جنگ با خوارج که اینا مسلمون بودن و تو کوفه بودن. خیلی فضا در زمان علی ابن ابی طالب وحشتناک. در زمانی که جبهه ایمان در مقابل جبهه نفاق قرار میگیره، باید آبرو اعتبار بذاری، فراتر از پول و جون دادن. پول میدی خرج میکنی، خونم میدی کشته میشی، اما حالا که انقلابی شد و حکومت اسلامی به پا شد، شما باید چیکار کنید؟ الان از شما نخواستن بری جهاد شرکت کنی، الان باید برای حفظ حکومت اسلامی پیغمبر شما باید آبرو بذاری، اعتبار خرج کنی. همین که خواست این کار انجام نمیدهند و ولی خدا تنها میماند. بودن اصحابی که پارکاب پیغمبر جنگیدن با مشرکا سرسختانه، مجروح هم شدن، اما در حکومت علی ابن ابی طالب متاسفانه باید اعتبار میذاشتن، خودشون رو خرج میکردن، ثابت قدم میموندن. پارکاب علی ابن ابی طالب فضای نفاق طوری شد که دور علی ابن ابی طالب خالی کردن، اون مذاکره رو تحمیل کردن. ابو موسی اشعری، اشعث، اینا برای خودشون ستونی بودن، ذخایر انقلابی بودن. گفتن آقا ما جنگیدیم، جنگ بودیم، نمیدونم سنمون پیر شده، تجربه داریم، نمیدونم باید با دنیا تعامل کرد، الان این همه شهید چرا باید بدهیم؟ کی جواب خون این همه شهدا رو میدهد؟ جواب زنهای بیوه و بچه های یتیم را که میدهد؟ اشعث اینا رو گفت. الان زمان سازش است. یه قدم بود مالک اشتر به کاخ سفید معاویه برسه، یه قدم. فرمانده ارشد علی ابن ابی طالب در جنگ صفین یه قدم مونده بود به کاخ سفید معاویه برسه. تنها چیزی که میتونه جلوی جهاد رو بگیره سازشه، واژه به نام صلح. اومد پاشو بذاره تو کاخ سفید معاویه، کشیدنش عقب. فرمانده سپاه رو کشیدن عقب. حالا بشینیم صحبت کنیم. خب کی رو حکم میکنید؟ حالا کی بره مذاکره؟ ابن عباس بره؟ مالک بره؟ اینا که با لنگه خودتن، علی ابن ابی طالب. یکی بره که با دنیا بتونه تعامل داشته باشه. گفتن کی؟ ابو موسی اشعری. این هم دوره قبل رئیس جمهور بود و الان هم تو حصره. بریم بیاریم، سابقه داشته با دنیا، یه تعاملی قبلا داشته، اینو بیاریم کنیم رئیس تیم مذاکره. ابو موسی اشعری رو آوردن، رفت یه سال رفتن و قدم زدن و خندیدن و عکس سلفی انداختن و توافقنامه هایی نوشتن و معاویه خوش رو تجهیز کرد. علی ابن ابی طالب تو کوفه میشست، میشنید مدینه سقوط کرد، یمن سقوط کرد، لبنان رو گرفتن، فلسطین رو گرفتن. بعد رو منبر میشست تو صورت خودش میزد. اونجا که بعد آبرو اعتبار خرج کنی، اگر خرج نکنی میشه علی ابن ابی طالب. اتفاقاتی که افتاد، سرآخرم که ولی خدا به گودال میره. هر کس در اندازه خودش اعتبار و آبرویی که دین خدا بهش داده، صاحب الزمان بهش داده، این هیئت‌ها دادن و این سیاهی بهش داده، باید خرج کنه. آی خاندوزی، ما پول نداشتیم، امسال دهه نتونستیم بگیریم. اعتبار که داشتی، آبرو که ابو عبدالله بهت داده بود، میتونستی بدی که آبروتو خرج کنی، اعتبارتو خرج کنی. یه بنده خدایی بود عهد کرده بود هر سال محرم یه دهه بگیره خرج بده، بالاخره قسط و وام و فلان و بهمان نتونست اون دهه بر ابو عبدالله خرج بده، محرم هم نزدیک بود، خیلی ناراحت. آره، همسرش اومد گفت پسر که داریم، به عنوان برده میفروشیمش. میبینی هر کس در اندازه خودش میتونه آبرو اعتبارش خرج بده. اونم چه همسری داشت، بچه رو آورد برداشت برد مرده پسرش رو بفروشه. فروخت و موقع برگشتن پولا رو گرفت، خوشحال دستگاه ابو عبدالله در راه میندازه، دید پسرش جلوتر از خودش تو خونه است. ناراحت شد، چیکار کردی؟ الان میاد صاحبت پولا از من میگیره؟ نگو خریدار این برده خود صاحب از زمان بوده، بچه‌رم پس میده. آبرو اعتبار برای دستگاه ابو عبدالله، تو این آبرو اعتبار و این همه رفیق و این همه زد و بند و این همه به فرمان بالای مجلس رو از کجا جمع کردی؟ کی بهت داده؟ ابو عبدالله. حالا نمیخوای برای ابو عبدالله خرج کنی؟ سادش میشه یه ذره بریم جلوتر، میشه کسایی بودن که یه طلبه، جوجه طلبه‌ای بودن که به برکت انقلاب پا گرفتن و دفتری زدن و مقلدی جمع کردن و خدم و حشمی پیدا کردن، الان در این شرایط باید اعتبار و آبرو خرج کنه. نه، من حاضرم عمامه‌ام را به کمرم ببندم و بروم در سوریه بجنگم. کسی از تو نخواد بری به جنگ. آبروی اعتبارت تو مملکت خرج کن پای ولی خدا. بعد جالبه یه عالمی هم میاد آبروی اعتبارش خرج میکنه، یعنی سیاسی نیست، بهتر بود در قم مینشست و مسئله و فلسفه و عرفان میپرداخت، سیاست بلد نیست. ایشان نباید پشت آن طرف میایستاد، طرف آن شخص را میگرفت. ببخشید، خب ایشون اگه این کار نمیکرد اون طرف رأی نمی آورد که هستن، که اونو میشناخت. بالاخره جواد آبرو اعتبار خرج کنی. حاج آقا فنوار مجلس و یا الله دور بر 100 تا نوچه را بنداز و این مجلس و اون مجلس و صحن جامعه رضوی وایسا پیش نماز و این همه مقلد شسته رفته آماده، نمازگزار آماده کردیم، شما واسه پیش نماز ببخشید. کی اینا رو آماده کرده صف کرده پشت شما؟ جز نظام. در زمان علی ابن ابی طالب وحشتناک، اون بزرگا، اون اصحاب که باید آبرو اعتبار می‌ذاشتن نذاشتن. آبرو اعتبار می‌خواد. باور می‌کنید اگر 10 15 سال پیش اونا که باید آبرو اعتبار خرج می‌کردن، دشمن جرأت نمی‌کرد داعش را تأسیس کند، این همه مسلمان کشی را بندازد؟ باور می‌کنید اگر آبرو اعتبار خرج می‌کردن خواص، نخبگان جامعه، علما، مکه اران دست ما بود، زودتر از عراق، آیا باید ما حتما خون بدهیم تا به عالم بگوییم حق هستیم؟ آیا باید جوانهایی مثل حججی داد تا خود را اثبات کرد؟ نمی شود بدون خون دادن، بدون کشته شدن جوانامون دینمون رو جهانی کنیم؟ نمیشه راحت تر از اینا با کمترین هزینه ها دینمون رو جهانی کنیم؟ می شود به یک شرط، اگر خواص، نخبگان، علما، فضلا، بسیج دانشجویی های ما، بسیج طلاب های ما، اینها آبرو اعتبار خرج کنند. جانم فدای علی ابن ابی طالب که در کوچه بنی هاشم یک نفر بود که آبرویش را گذاشت، آن هم فاطمه زهرا سلام. حرف از فدک زد، آبروشو گذاشت. بعد خلیفه گفت از کی دختر پیامبر دنیا پرست شده است؟ به دنبال مال و ملال می رود؟ بعد گفت نحنو معاشر الانبیا لا نوارس، انبیا که از خود ارثی نمی گذارن. من فدک را در بیت المال گذاشتم و بیت المال مال مردم است، مردم هرچه می خواهن قضاوت کنن. پاس داد به سمت مردم، رأی‌گیری عمومی بشه ببینیم. حالا از زهرا که دنیا پرستم، آبرو گذاشت برای رسوا کردن اونا، آبرو گذاشت، آبروشو خرج کرد. اگر کسانی که باید آبرو اعتبار برای ولی خدا خرج کنند، برای حکومت اسلامی خرج کنند، اگر نکنند، حسین ابن علی به گودال می رود، علی اکبر اربن اربا می شود. آبرو اعتبار. حالا این صحبتی بود با سیاسیون که شما فضای جامعه رو بشناسید. الان تو خانواده خیلی جاها ما میتونیم آبرو اعتبار بذاریم، خیلی جاها میتونیم تو بعضی از مجالس که میشینیم صحبتی میشه از اعتبار و آبرومون خرج کنیم. خیلی جاها سکوت نباید کرد، الان زمان صحبت نکردن نیست، باید صحبت کنی، باید شفاف، صریح، انقلابی بگی، نه دیپلمات باشی حالا دو پهلو سه پهلو صحبت کنی. میخواهیم با آمریکا مذاکره کنیم نکنیم، مردم ایران، منافع ملی، چند پهلو صحبت کنیم. انقلابی باید گفت. بنده خدا رو عقرب زده بود امیرالمومنین، اومد عیادتش، گفت میخوای بگم چرا عقرب زده؟ گفت بگو آقا جان، من چه گناهی مگر انجام دادم که عقرب؟ آقا فرمود توی مجلسی نشسته بودی که پشت سلمان فارسی داشتن بد میگفتن، تو نه مالت، نه ناموست، نه جانت در خطر نبود و سکوت کردی. با اینکه جان و ناموس و مالت در خطر نبود، بازم سکوت کردی. این عقربه برای اونه. خیلی بیش از اینا باید آبرو اعتبار بذارن، خیلی ها شفاف سازی کنن. اصلا چرا آبرو اعتبار سکوت نکنن کافیه به نظر من. نمیخواد تو خیلی آبرو اعتبار خرج کنی، سکوت نکن. فرمود کسی که جایی که باید صحبت کنه سکوت کنه، در دین بدعت گذاشته، یه حقی داره ضایع میشه. اگر امر به معروف نکنی، نهی از منکر نکنی، سکوت کنی، بدعت در دین گذاشت، بدعت گذاری، و خدا ان شاءالله تو رو با خلیفه اول و دوم محشور کنه. ان شاءالله من جز این دسته ها نباشی. پارکاب علی ابن ابی طالب نه پولی بود، نه کنیزی، نه اسیری، اینا نمی اومدن. از طرفی دوران جنگ هایی که پیغمبر انجام میداد پر از غنایم و کنیزهای خوشگل و ثروت و اسیرهایی که براشون کار میکرد. یکی از این خواص جالبه، شاید هم شنیدید قطعا، یکی از خواص عبدالله ابن جعفی، تا دید یه ذره وضع اوضاع کوفه آشوبه، رفت و آمد زیاده، سر صدا داره میشه، از کوفه زد بیرون. دیدی بعضیا یه ذره مملکت سر صدا میشه، سری بلیت آمریکا و اروپا و کانادا و اینا رو گرفته که سر به زنگا فرار کنه. همون کسایی که دمدمای دفاع مقدس تا جنگ شروع شد رفتن کشور آروم شد اومدن، الان اومدن شدن. آره خب یکی از اون کسایی که تو کوفه سرصدا شد و بلیت گرفت رفت از کوفه بیرون، عبدالله ابن جوفی بود. از کوفه داشت میرفت بیرون، به کاروان ابو عبدالله برخورد کرد. ابو عبدالله گفت کجا داری میری؟ گفت آره کوفه سرصدا شد و اینا. گفتم آقا من دخالت نکنم. حضرت فرمود خب حالا که من اومدم الان چه کاری میخوای کنی؟ و حضرت فرمود آقا یه شمشیر خیلی خوبی دارم با یه مرکب خیلی خوب، اینا مال تو، برو کوفه، این کمک من بهت. حضرت گفت من شمشیرتو میخوام نه اسبتو، به درد من نمیخوره، من خودتو میخوام که به سعادت برسون. برخورد ابو عبدالله هم جالب بود با اینجور افراد. میتونست بگی آقا من حقم، من حسین ابن علی هم وایسا پاکار. از اون ور ولی عبیدالله چیکار میکرد؟ میترسون. گفته بود عبیدالله اقتل علی الظن، هر کسی رو دیدید به زن پیدا کردید، گمان پیدا کردی که با حسین ابن علیه، بکشیدش. اینا هم اینطوری برخورد میکرد. ولی ابو عبدالله برخوردش اینطوری نبود. اینکه شما شنیدید ابو عبدالله شمع رو خاموش کرد گفت برید، بعد بعضی نقلا میگه آقا یه عده رفتن، بعضی نقلا میگه یه عده نرفتن. دو جا ابو عبدالله شمع رو خاموش کرد در واقع، هم یه عده رفتن یه عده نرفتن. اونجایی که خبر شهادت مصر بن عقیل و ابو عبدالله دادن، منطقه بود به نام زباله. تا دیدن بله شهید شده مسلم و اینا، فکرن ابو عبدالله میخواد بره حاکم کوفه بشه دیگه، پشتش را افتادن برن اونجا منصبی بگیرن و تو کابینه حضرت باشن و وزیر خارجه و وزیر اطلاعاتی، را افتادن برن. تا شنیدن مسلم به شهادت رسیده، ابو عبدالله گفت بیعت رو برداشتم، هر کی میخواد بره بره. اونجا خیلی رفتن. ابو عبدالله این صحبتی فرمودن و من کان بازلن فینا محجته و موتنن علی لقاء الله، هر که حاضر محجتشو بده، خون قلبشو بده و عاشق ملاقات با خداست با من بیاد. حالا بعضی نقلانش هم بیش از 400 نفر رفتن و 100 نفر باقی مونده، تقریبا یک پنجم رفتن، یک چهارم، یک پنجم. بعضی هم نوشتن شب عاشورا که ابو عبدالله بیعت رو دوباره برداشت اونجا کسی نرفت، اینجا رفتن تو اون شب عاشورا کسی نرفت. بعد حضرت شب عاشورا فرمودن عباس تو هم برو. عباس ابن علی فرمودن حسین جان من چطور بی تو زنده باشم و اگر از من سوالی بپرسن چه جوابی خواهم داد؟ تا عباس شروع کرد به صحبت بقیه اصحاب لب به سخن گشودن و دیگه اشبازی کردن. حالا بعضی هم میگن ابو عبدالله به یارانش گفت برید، هنگ کردن، یعنی موندن چیکار کنن. بعد ابو عبدالله به ابوالفضل عباس گفت تو هم برو، میخواست به عباسم شروع کن به حرف زدن ببینم این از تو یاد بگیرن، اینا هم شروع کنن به صحبت کردن. یعنی به این دلیل بود که به عباس گفت حتی تو هم برو. حالا تو اون چند نفری که نرفتن پارکاب ابو عبدالله موندن اومدن سمت کربلا، جالبه یه شخص بود به نام ترماه. این ترماه داشتن مسیر رو برمیگشتن که برن سمت کربلا، گفت آقا جان من آذوقه سالمو بدم به زن و بچه‌ام کوفه برگردم. حضرت فرمودن باش، مظلومانه جواب دادن حضرت، گفتن اگه میری زود برگرد، اگه میری زود برگرد یه نرو دیگه، بعد بفهم. میگه این رفت آذوقه رو گذاشت کوفه، به زن و بچه‌اش داد تا خداحافظی کنه یه دوشی بگیره به قول امروزی ها، برگرده دید کاروان اسرا داره به سمت کوفه میاد و سر ابو عبدالله رو نیزه است. میگه خاک نبود که تو سرش نمیریخت. کیا بودن؟ پارکاب امام خمینی رحمت الله. شروع کردن، شد طرف قائم مقام خمینی کبیر، قائم مقام شد، شعارهای انقلابی. یه کسی رو انداختن تو تورش، تو دامنش. چه جوابی داد امام خمینی به منتظری؟ چه نامه‌ای نوشت؟ آدم میترسه الانم که الانه بخونه نامه. خیلی خوب انگلیس خبیث خیلی خوب کار میکنه، خیلی خوب. میگه برای اینکه شیعیان رو تضعیف کنه همون زمان مستر هنفرینا، همین مستر هنفر رو فرستادن و درس حوزه خوند و چند تا زبان دنیا رو یاد گرفت، فارسی، عربی، انگلیسی که بلد بود، چند تا زبان دیگه. میگه اومد بعد یه دوره اومد تهران، تو تهران با یه طلبی آشنا شد و گرا داد به اونور، آقا این خیلی عالیه به درد شما میخوره، محمد ابن عبدالوهاب اگه اشتباه نکنم، شدن بنیانگذار وهابیت. فکر کنم این شخص محمد ابن عبدالوهاب بود. اون شخصی که اومد تو ایران پیدا کرد سعودی بود، تفکر از این وهابیت رو تأسیس کرد. حالا کتابا رو ما قدیم خوندیم. اون کسی که شمشیر میکشید اون فردی بود که تو ایران پیدا کرد. بعد بنیانگذار آل سعود اون شد، بنیانگذار وهابیت هم این بنده خدا شد. بنده خدا نبود دیگه این انفر. بعد ببین آل سعود تأسیس شد، دو نفر آدم، وهابیت هم که داره میبینید. بعد میگه یکی از اینا رو، یکی از این انگلیسی ها رو مأمور کردن به یکی از روستاهای ما. ترفند رو نگاه کن. میگه این اومد به عنوان کرولال اومد تو این روستا. به عنوان کرولال اومد تو این روستا. 7-8 سال 10 سال خوش رو زد به کرولالی. نمیشنید نه؟ صحبت میکرد. بعد یه مدت شروع کرد به صحبت کردن و حرف زدن، گوش دادن. اومد به اهالی روستا گفت منو علی ابن ابی طالب شفا داد. من شفا یافته علی ابن ابی طالب. جذبی کرد. جذبی کرد. اینا ساده شه. میگن قدیم تو دفتر مراجع میفرستادن. من همین الانم تو دولت هر اون که بودجه دستشه میره تو میچرخه تو دفتر مراجع و یه پاکتی زیر پتو اون مراجع تقلید میذاره، التماس دعا اینم. بالاخره تو لابی که شما دارید و بالاخره حالا بالاخره دین خدا دستبوسی میکنه. دشمنان هجمه کردن شما به این پول احتیاج داری. حالا یه بنده خدا رو کردن مسئول دفتر یه مراجع. خمس و ممس میمد مرجع میگفت من حال و حوصله ندارم، خود حساب کتاب کن. آخر سر فقط این مرجع امضا میکرد. یه طلبه میومد آقا ما نداریم، ما چقدر میخوایم بفرم، چقدر میخوایم بفرم، بچت به دنیا آمده بفرم. بعد دیدم زمان کی بود حالا یادم رفته، انگلیس میاد اونجا رو میگیره. خود هند بزرگترین حوزه علمی ها رو داشت. هند بیش از اینکه نجف مطرح باشه هند مطرح بود. انگلیسی اومدن تو هند ببین چیکارا که نکردن، داغون کردن هندو. بعد میگه انگلیسی اومدن اونجا مسلط شدن. میگه دیدیم یکی سوار بر اسب، چقدر این آشناه، چقدر این قیافش، کجا دیدیم این انگلیسیه رو؟ بعد میگه یه نگاهی کرد گفت من همونم که رئیس دفتر مرجع بودم دیگه، مرجع تقلید همونم. آره خیلی این که حضرت آقا میاد میفرماد نفوذ خبریه، گزارشاتی خونده دادن به حضرت آقا، کار میکردن. یه زمان که انگلیس فکر و ذهنشو گذاشت برای فرزندان این شهدا، رزمنده‌ها امیرا و سردارها و بچه‌ها اینو کار کردن. خوب انگلیس خوب کار میکنه. چی شد حرف اینجا رسید؟ ترماه ما رو برد به کجا؟ ها؟ از ترماه رفتیم یه گریزی زدیم به این انگلیس خبیث. الانم که الانه خدا شده دارن کار میکنن همین سه صادق شیرازی ها. چه پولی خرج میکنن. چند وقت پیش یکی از رفقا ما زنگ زد گفت آره یه آخوندی معمم شعبدالعظیم میاد منبر. بعد این مخاطبینش رو تشویق میکنه به خالکوبی کردن. بعد میگه ببینید منم خالکوبی کردم. با اینا باشگاه میره، استخ میره، بعدن کلن خالکوبی کرده. خدا رحم کنه. تره ماه گفت آقا من برم یه سر این آذوقه سالم به زن و بچه‌م بدم دیگه بیام پارکاب شما. رفت برگرده از کوفه زد بیرون، دید اسرای کربلا دارن میان کوفه. میزد خودشو بزن خاک بریز تو سرت. وقتی میگه آقا برو زود برگرد، حالا جذب ابو عبدالله رو اختیار دیه، فلسفه خلقت خودت. خب جنبندی کنیم و التماس دعا. از طرف هم عبدالله با زور و بگیر و ببند و حکومت نظامی و بعضی هم اینطوری طرفدار پیدا میکنن. مثلا همین الان طرف رضا شاه، یکی مثلا نون گرو میفروخت انداختش تو تنور. الانه که الانه بازم ضرب المثل میان اینطوری خوش بابا این. یا میگه مطهری نقل میکنم یه ناصرالدین شاه داش میرفت، یه پیرزنی به ناصرالدین شاه گفت آقا این سربازت ماست ما رو خورده. بعد رو به سربازه کرد گفت ماست این پیرزنه رو خوردی؟ گفت نه. بعد ناصرالدین شاه گفت شکم این سربازه رو بشکافید ببین ماست تو شکمش هست یا نه. میگه همونجا پاره کردن. بعضی از اینجور آدما خوششون میان، یعنی یه رحمتی کم میگن، رحمتی مثلا. آره. ولی امام سجاد علیه السلام 3 بار میان غلامش صدا کرد، غلام 3 بار صدا کرد جواب نداد. آقا رفت نزدیک زد به شونش گفت بابا صدات دارم میکنم، من فکر کنم یا در حالت عبادتی یا داری استراحت میکنی. گفت نه نه عبادت میکنم نه استراحت. گفت خب چه جواب من ندی؟ گفت دلم خواست. گفت چرا دلت خواست؟ گفت میدونم تو با من بد برخورد نمیکنی، گفتم جواب تو ندم. میگه امام سجاد اومد سر به سجده گذاشت، نماز خون سر به سجده، گفت خدای ممنونم یه کاری کردی که از سجاد کسی حساب نمیبره، ممنونم. بعد برده رو آزاد کرد، رفت غلامه رو آزاد کرد. برخورد ائمه اینطوری بود. ولی از اون ور معاویه ها، عبیدالله ها، اینا لامصب با پول و ترس و ارعاب و اینا برخورد میکردن دیگه. اینطوری حکومت تواقیت اینطوری بود. حالا جالبه، یه دکتری هست تو خود عراق درباره مردم کوفه چی نوشته، خیلی قشنگ، دکتر علی الوردی میگه کوفه جامعه دوگانه است، جامعه مزدوجه. بعد ببین چی میگه، میگه ما مردمانی هستیم، یک عده سیاسیون رو دوست داریم و به یک عده احترام میذاریم، به کسانی احترام میگذاریم که اهل با شلاق برخورد کردنن، هم که مینزه تو تنور، میگه ما به اینا احترام میذاریم و به کسانی که ما دوستشون داریم محبت میکنیم، اونا هم به ما محبت میکنن. پس دو گروه شدن تو کوفه، یه کسانی هستن که ما دوستشون داریم، یه کسایی هستن که ما بهشون احترام میذاریم. دلیل احترام گذاشتن ما به این عده برای چیه؟ چون با شلاق و اینا برخورد میکنن. چرا اون یه عده دیگر رو دوست داریم؟ اینا با اکرام با ما برخورد میکنن. بعد اینجاش قشنگ میگه اگر بدانیم خطری بر ما نداشته باشن اون سیاسیونی که با اکرام با ما برخورد میکنن، میکشیمشون. مفهوم شدی؟ میگه یه عده ما دو دسته ایم، یه عده که مثل علی بن ابی طالب دیگه، اینا با اکرام با ما برخورد میکنن، اگر خطری برای ما نداشته باشن ما اینا رو میکشیم. یه دم با ما با احترام برخورد میکنن، ما هم به اون احترام میذاریم. برای چی؟ چون شلاق دستشونه، زور دستشونه، ما پیرو ایناییم. ولی یه عده که با ما اکرام میکنن، اگر خطری برای ما نداشته باشن ما اونا رو میکشیم. میگه حال روز مردم کوفه اینه، الان هم یه اینطوری هن، شاید الان هم نگه نمیدونم، ولی اینطوری هن دیگه. برخورد علی بن ابی طالب اونیا، این پسر خلیفه دومو گرفت، عبدالله ابن عمر رو، گفت همه با هم با من بیعت کردن، تو چرا با من بیعت نمیکنی؟ گفت حالا به نتیجه ای نرسیدم مثلا با تو بیعت کنم. حضرت گفت خب اگر کسی با پدرت بیعت نمیکرد پدر چطور برخورد میکرد؟ این یه سکوتی کرد، گردنشو میزد. علی بن ابی طالب گفت آها، برو برو، پدرت من بیعت نکردم، ببین چه بلایی سر من آورد. حالا ترمه گفت آقا من برم آذوقه سالم بذارم بیام، بعد اونایی که ولایت مدارن بگیرن. امام گفت فه تو باید بری فرحزاد، گفت برو زود برگرد، ای نمیرسی ها، خیلی سخت. حالا الان آقای سری حرفا میزنه طرف، آقا منظورش چیزی ظاهرش آره یه چیزه، ولی باطنش یه چیز عمیقه. بعد اون باطنش تو میخوای به طرف ثابت کنی، میگه بابا آقا تابلو شفاف گفت این دیگه، گفت رفته زود برگرد، یعنی برو زود بیا دیگه. این باطنش رو باید پیدا کنی. همین الان به خیلی ها میگی حضرت آقا مثلا این حرفو زده، منظور آقا این نبود که، و چرا آقا اینجا اشتباه کرد، به ترمان گفت برو زود برگرد. این معلومه که زیاد از ولایت سر در نمیاره. شب عاشورا شمع رو خاموش کرد، آقا برید. حالا ما که عقلمون نمیرسه، اینا رو یکی با عقلانیت قشنگ باید بیان کنه، آدم متوجه میشه، چون هدف قیام ابو عبدالله درایت و حکمت و عقلانیت. حالا همین عبدالله ابن عمر گذشت پیر شد 90 خورده ای سال. همین که با علی بیعت نکرد، گفت به نتیجه نرسیدم، علی هم گفت پدرت بود چطور برخورد میکرد، گفت گردن میزد، یعنی الان علی هم باید گردن میزد دیگه. بعد گفت آخه نوع مدیریت ما، کشورداری ما این نیست، ما با پدرتو فرق میکنیم، قرار گردن بزنیم بنازیم تو تنور. خب این که نشد، حکومت الهی حساب و کتابی داره، قصاص قاضی میخواد، یه محکمه میخواد. همین عبدالله ابن عمر حجاج شد حاکم کوفه، شبانه نصف شب راه افتاد بره با حجاج بیعت کنه. به این نتیجه رسیده بود دیگه حتما اینجا، چون حجاج زور داشت، سر میبرید، وحشتناک جنایت میکرد، ترسید، گفت علی دیگه بیعت هم نکنی بگی به نتیجه نرسیدم، علی کاری نداره باهات. ولی حجاج اینطوری بیعت میگرفت، گردن میزد. یا نصف شب بلند شد رفت، گفتن آقا تو کی؟ گفتن آقا ما اومدیم برای بیعت و یه با خواهش و التماس. رفت پیش حجاج لعنت الله علیه، میگن تو تاریخ هم نوشته حجاج رو تنش و ملخا خورده بودن، حالا پشه ای ملخی خابیده بود. حجاج به عبدالله ابن عمر گفت بله، گفت اومدم بیعت کنه. گفت دستم بنده، با همون پام بیعت کن برو. نصف شب بلند شده رفته. آره خاک عالم، اینطوری خدا آدمو ذلیل نکنه. حالا اینجا رو گوش کن، میخوام از یه قومی که عرضم تمام، فرعون، یه چیزی میخوام بگم قرآنی ها، ببین مردم کوفه کی بودن. خدا لنگه خودشونو کرد حاکم حجاج ابن یوسف ثقفی. قرآن میفرماد فرعون تمام ساحرا رو جمع کرد، بهترین ساحرا رو آورد. این که تو خارجه که اونور دیوار میبینه، دیوار دیوید و از این ور همه رو جمع کرد آورد. بعد همه رو جمع کرد آورد با موسی چیکار کنن؟ بجنگن با سحرشون با هم بجنگن. گفت آقا اگه ما پیروز بشیم چیکار میکنی؟ فرعون گفت لمن المقربین، شما رو از مقربین درگاه هم میکنم، پستی و وزارتی چیزی بهتون میدم، میارم تو کابینه خودم و از این حرفا. گفت حله. اومدن تناب منابع رو انداختن و اینا مار شدن و از این حرفا. آیه نازل شد عصایت رو رها کن، عصاش انداخت، عصای حضرت موسی اژدها شد، همه اونا رو بلعید. وقتی ساحرا اینو دیدن و القی السحرت و ساجدین، تمام این ساحرای فرعون به خدای موسی سجده کرد. خب اینجا ما هم یه نکته بگیم. بعد گفتن قالوا آمنا برب العالمین، آیه 121 رو تا ادامش، اینجاش قشنگه. بعد فرعون قال فرعون آمنتم بهی قبل ان آذن لکم ان هذا لمکر مکرتموه. اینا زد و بند با موسی داشتن، اومد اینطوری باخت خودش رو اینطوری توجیه کنه، گفت این ساحرا قبلا با موسی کار بسته بودن، منو گول زدن، مکر و حیله بود. بعد گفت فرعون گفت پدرتون رو در میارم، لاقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، یکی از دست راستو قطع میکنم، پای چپتم قطع میکنم، ثم لاصلبنکم اجمعین، آویزان میکنم به دار تا کلاغا بیان شما رو بخورن. میدونن چی گفتن؟ عبیدالله مردم کوفه رو ترسون، درسته؟ این 40,000 نفر که بیعت کردن، 30,000 نفر که بیعت کردن، بیعتشون از ابو عبدالله برداشتن، رفتن دور ابو عبدالله رو گرفتن گودار. بعد امام باقر علیه السلام میفرماد همه 30,000 نفر قصد قربت داشتن. فرعون حرکت عبیدالله رو زد، یعنی عبیدالله حرکت فرعون رو زد، اینجا عبیداللهی شد دیگه، فرعونی شد کار. گفت آقا پدرتون رو در میارم، لاقطعن ایدیکم، دستتون رو قطع میکنم و ارجلکم. بعد آویزتون رو تهدید کرد، ترسون، اگه با حسین ابن علی باشید فلان میکنم، با موسی باشید دست و پاتون رو میبرم. جانم به این ساحرا، قالوا انا الی ربنا منقلبون، هر کاری دوست داری کن، ما با خدای موسی هستیم. قالوا گفتن انا الی ربنا منقلبون، ما با خدای موسی هستیم، تو بکشی به سوی خدای موسی باز میگرد. اما لعنت خدا بر قاتلان ابو عبدالله. ترم ما، واقعا این علمای ما، نخبگان ما مثل ترم ما هستن. فتنه شده و آقا میگه بیام میدون، آقا مسلما میگه نیا دیگه، خب دیگه نمیام، این شد انقلابی، حالا تو بیا میدون، لازم باشه آقا میگه برگرد. مثلا وقت خود آقا کف خیابونه، تو کف فتنه است، داره شفاف سازی میکنه، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی دارم که شما دادید، و تو به آقا میگی بیام یا نیام. تلم ما پیش امام حسین هستی، زن و بچه رو میخواد چیکار؟ نه آذوقه اینا رو من بالاخره، آقا حقوق رو ریختن، من برم یه جابجایی کنم، برم به حساب همسرم بیام. امام نامه داد گفت فلانی اینو میری میدی به تیه، میگی علم کتلال بذار تو خیابون شلوغ بازی در بیاره. به اون کسی نامه داد، گفت آقا تیه کیه؟ امام به شما نمیخوره، این لاته برای خودش. گفت خب چیکار کنیم؟ امام گفت چیکار کنیم؟ گفت یه عالمی تو قم هست، بریم بدیم به اون، بالاخره اون طلبه‌ای داره، بالاخره حوزه علمیه‌ای داره. امام گفت برو این کارو کن، ولی نامه رو بهش بدی، اولین چیزی که بهت میگه از کجا معلوم نامه رو امام فرستاده، ولی برو. امام وقتی میگه این حرفو میزنه نرو دیگه، بلند شد رفت قم، داد به اون عالمه، آقا این نامه امام خوند، ولاد کجا معلوم تو رو امام فرستاد. اونجا دوزارش افتاد، بلند شد اومد تهران، رفت حجره طیه رو پیدا کرد. طیه بی دستور امامه، نگفت تو رو امام فرستاده، تو کی هست؟ سمعن و طاعت. ریختن تو خیابونا شلوغ و طیه رو گرفتن، امامو نیدا، ترما امامو دیده، با امام راه افتاده، یه سر اینجا کوفه است، من برم. زن و بچه امام دیده، آره چقدر بده این ترما، چقدر بدن این توابی، آخه توبه می‌خواستی کنی؟ توبه واقعا این که بیای پیش امام سجاد پا بکوبی، ازت ما پشیمونی. توبه نیست که بری توبه کنی، توابین را بندازی و لشکرکشی کنی، 4000 تا هم به کشتن بدی. همون 4000 تا رو بیا پارکا به امام سجاد. ها؟ بعد طیب نامه نوشت به امام، ما رو شفاعت کن. ما احتیاج به شفاعت شما داری. شکنجه دادن، بگو تو رو امام فرستاده. بعضیا میگن راحت میتونن آزادش کنن. بعد امام در جواب نامه فرمود ما به شفاعت شما احتیاج داریم. دستور داد به حوزه‌های علمیه نمازهای طیه با بخونن. یه عمر نماز و روزه و زکات و خمس و حج و اینا اون تیک آخره نمیخوره. از طرف یه عمر لات و عرخور و ولی آخر اون تیکه رو میزن. یه ادب، یه احترام به اولاد حضرت زهرا. دستگاه عجیبیه، دستگاه بودن تو سوریه، یه عده از شمال اومده بودن، اینا شکارچی سوریه بودن، قبلا گفتم خدا شاهده نه نماز شبی، نه نمازی درست داری. بعد من میگفتم رو اینا کار کن، اینا نماز خون بشن. گفتم ولمون کن بابا تو رو خود. یارو بلند شد اومد جهاد دیگه حالا. بعد اینایی که خیلی نماز شب خون بودن و خیلی دیگه حاجاقا حاجاقا اینا رو کی آورده؟ اینا مال سوریه اومدن نیستن. ما هران از حرم از زینب اومدید. عملیات شد، رفتن عملیات. اول نفر همین پسرهی که شلوغ بازی در میابون شهید شد. نشستن همین کسایی که نماز شب میخوندن زار زار گریه میکرد. نمیخوام زیرا به نماز شب و نماز اول وقت رو بزنم، ولی ای که وارد دین شدی، نماز خون شدی و نماز شب خون، تازه اول کاره، تازه نفس رو باید مدیریت کن. توجیه میاره آره من نماز اول وقت میخونم و پایه فلانم و بقیه رو آدم حساب نمیکنی و زن و بچه رو محترم. شب عبدالله ابن حسن، چه بصیرتی داشت عبدالله ابن حسن. با اینکه دستش تو دست از زینب بود، تکلیفی هم برای جهاد نداشت، اومد تو میدون. اونا که تکلیف داشتن نیومدن. اینکه تکلیف نداشت، سنش به سن جهاد نمیخورد. انشالله عبدالله ابن حسن بصیرت، خدا شاهد، ولایت پذیر. یتیمای ما مثلا همین میشن دیگه، ولایت پذیر میشن. شاهکار عبدالله ابن حسن انشالله تو روزه عرض میکنیم. قوغاس نثار امام حسن مجتبی و عبدالله ابن حسن و قاسم ابن الحسن علیهم السلام، صلوات قرای خط فهم.